ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. عربستان و امارات متحده عربی برای کمک به جنگ زدگان یمن 930 میلیون دلار در اختیار سازمان ملل قرار دادند. نیروی انتظامی ایران از کشف بیش از 713 تن مواد مخدر و روانگردان در سال گذشته خبر داد. و چین از تمایل کره شمالی به غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای رادیو فردا در روز چهارشنبه 8 فروردین ماه 1397. دعوت میکنم همراه ما باشید. عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کمک به جنگ زدگان یمن 930 میلیون دلار در اختیار سازمان ملل قرار دادند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد و عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، تأکید کرد که پایان دادن به بحران انسانی در یمن به راه حل سیاسی نیاز دارد. عادل الجبیر نیز گفت دو طرف درباره عدم مداخله کشورهای دیگر در امور یمن به ویژه ایران گفتگو کردند. عربستان و آمریکا و چند کشور عرب منطقه ایران را به کمک نظامی و مالی به حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. ریاض می‌گوید جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیکی را که به سمت عربستان پرتاب می‌شود در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. عربستان سعودی و متحدان عرب آن 4 سال پیش در حمایت از دولت قانونی یمن حملات هوایی و زمینی خود علیه حوثی‌ها را آغاز کردند. در جنگ داخلی یمن تاکنون بیش از 10,000 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. سازمان ملل میگوید 22 میلیون نفر از مردم یمن به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند. محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از کشف بیش از 713 تن مواد مخدر و روانگردان در سال گذشته خبر داد. به گفته آقای زاهدیان در 7 روز اول سال جاری نیز 14 تن مواد مخدر کشف شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از این مقام نیروی انتظامی گزارش داده است که نزدیک به 80% از این مواد مخدر در استانهای شرقی و حاشیه شرق کشور کشف شده است. به گفته آقای زاهدیان هدف ناجا برخورد با وارد کنندگان مواد مخدر در مبادی ورودی کشور و تمرکز بر زیرساخت‌های اقتصادی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر است. تعداد معتادان در ایران حدود 2,800,000 نفر اعلام شده، ولی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان می‌گویند تعداد واقعی بیش از این رقم است. و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در نخستین سفر خارجیش پس از در دست گرفتن قدرت با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در پکن دیدار کرد. چین میگوید کیم جونگ اون در این دیدار تعهد پیونگیانگ به غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره و آمادگی برای گفتگو با سران کره جنوبی و آمریکا را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین و کره شمالی پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، روز چهارشنبه سفر کیم جونگ اون به پکن را برای دیدار با شی جین پینگ تایید کردند. خبرگزاری رسمی چین شینهوا این بازدید را که از یک شنبه تا چهارشنبه به طول انجامید یک سفر غیر رسمی خوانده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، کیم جونگ اون در این دیدار دوستانه با شی جین پینگ پیش قدم شدن پیونگیانگ در کاهش تنش‌ها و پیشنهاد گفتگوهای صلح را آغاز بهبود شرایط در شبه جزیره کره دانسته است. اما به خبرها و گزارش ها و همینطور گفتگوهای این بخش خبری میرسیم. در تحولات سوریه، پیرامون تحولات سوریه، شب گذشته سومین گروه از مخالفان مسلح حکومت سوریه و غیر نظامیان منطقه غوطه دمشق را به مقصد استان ادلب ترک کردند. برای بررسی بیشتر این خبر با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همراه میشیم. و نخست اگر صدای منو میشنوی، ایلیا، میتونی درباره جزئیات این خبر بیشتر به ما بگی؟
بله، همینطور که گفتی بابک، سومین گروه از مخالفان مسلح حکومت سوریه و غیر نظامیان منطقه غوطه رو شب گذشته ترک کردن به قصد استان ادلب در شمال سوریه، استانی که همچنان در کنترل مخالفان هست در این گروه سوم حدود 7000 نفر در 100 اتوبوس حضور داشتند. تصاویر این خروج توسط رسانه‌های دولتی سوریه پخش شد. اینها جنگجویان گروه فیلق الرحمن بودند که ترک کردند منطقه غوطه رو. مناطقی در جنوب غوطه در کنترل اونها بود. چند شهرک هم از اینترما و اربین تقریبا میشه گفت حضور گروه فیلق الرحمن به پایان رسیده. پلیس نظامی روسیه در این مناطق مستقر شدند. چند سطر از جنگجویان گروه فیلق الرحمن هم بسکار ترک نکردن، اسلحه خودش رو زمین گذاشتن و رسیدن با تسریعی با نظام سوریه برای موندن در منطقه رو ترجیح دادن. روسیه همچنان میانجی مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفان هست در منطقه غوطه.
اما در همین غوطه مثلا در شهرک دوما گروه های دیگر مخالف حکومت سوریه هنوز حضور دارن و مقاومت میکنن، مثلا گروه جیش الاسلام که وضعیت الان نامشخصه برای گفتگو و مذاکره با این گروه. واقعا ممکنه که تحولات در این نوع موضوع به کجا برسه؟ مذاکرات با گروه های دیگری که هنوز حاضر به زمین گذاشتن اسلحه یا اینکه ترک منطقه غوطه نیستن؟
بابک، در حقیقت گروه جیش الاسلام داره به مذاکرات خودش ادامه میده. اینطور که سخنگوی گروه جیش الاسلام گفته، امروز هم قرار هست مذاکراتی میانه که از بنوادگی از این گروه با روسها برگزار بشه. برخلاف احرار الشام و فیلق الرحمن، گروه جیش الاسلام دنبال توافقی هست که این گروه در منطقه بمونه و در این حال حملات دولت سوریه متوقف بشه. قبلا مطرح شده بود که احتمالا این گروه قبول کنه زیر پرچم دولت سوریه کار کنه، در دوما مؤسسات دولتی بازگشایی بشن، دولت سوریه نیروهاش وارد نشن و البته جیش الاسلام اصلاح خودش رو کنار بگذاره. هنوز گویا نه دولت سوریه نه روسها با این پیشنهاد موافقت کامل نکردن. روسیه میگه که جیش الاسلام احتمال زیاد از منطقه خارج میشه، کما اینکه نیروهای دولتی سوریه دوما رو دارن محاصره میگن، محاصره کردن، دارن حلقه محاصره رو تنگتر میکنن. پیش بینی میشه امروز و فردا تکلیف منطقه دوما و گروه جیش الاسلام هم مشخص بشه.
در تحولاتی خارج از منطقه و خاک سوریه، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار ارائه پرونده این کشور به دادگاه کیفری شده. درباره این موضوع بیشتر چی میتونیم بدونیم؟
طی روزهای گذشته محققان سازمان ملل متحد گفتن حجم زیادی از اسناد و دلایل مبنی بر نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت جنایت انسانی دستجوگر رو جمع آوری کردند. صحبت‌های آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تابع همین اعلام هست و گفته باید پرونده سوریه به دادگاه کیفری ارائه بشه. از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته این اقدام رو بکنه و گفته بر پایه قطعنامه 2401 که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید عاملان جنایت‌های جنگی در سوریه مجازات بشه و این اقدام اکنون بر عهده شورای امنیت.
ممنون از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از آخرین تحولات درباره سوریه گزارش میداد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها شنیدید، چین و کره شمالی پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، روز چهارشنبه سفر کیم جونگ اون به پکن را برای دیدار با شی جین پینگ تایید کردند. خبرگزاری رسمی چین این بازدید رو که از یک شنبه تا چهارشنبه به طول انجامید، یک سفر غیررسمی خوانده است. توماج تاهباز همکار رادیو فردا در شرق آسیا جزئیات بیشتری درباره این خبر رو با ما در میون گذاشته.
سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به چین، اونم به این شکل نمادین، یعنی با همون قطاری که پدرش با اون به چین سفر میکرد. در ضمن گفته‌هاش و اظهاراتش در مورد لزوم خلع سلاح هسته‌ای تو شبه جزیره کره، از یه طرف نشون میده دستگاه رهبری پیونگیانگ دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی و دیدار احتمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو جدی تلقی میکنه، یا دست کم در حال حاضر. از طرف دیگه این سفر احتمالاً نشون دهنده عزم پیونگیانگ واسه بهبود روابط استراتژیکش با چینه به عنوان مهمترین قدرت سیاسی که ازش حمایت میکنه. واسه چین هم البته این سفر این اهمیت رو داره که میتونه خودش رو به عنوان یه میانجی نشون بده. اونم وقتی که پکن و واشنگتن در آستانه یه جنگ تجاری قرار گرفتن. چند روز پیش سرویس اطلاعاتی کره جنوبی به نماینده‌های پارلمان اون کشور گفته بود سئول قصد داره هم دنبال راهی واسه دادن ضمانت امنیتی به کره شمالی باشه، هم دنبال خل سلاح هسته‌ای تو شبه جزیره، یعنی کره جنوبی با نگاه مثبتی به وقایع نگاه میکنه. ولی نباید این نکته رو فراموش کرد که هنوز تحلیلگرای زیادی هستن که در مورد انصراف کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ایش خوشبین نیستن. هنوز این اعتقاد عمومی وجود داره که تو شرایط ژئوپلیتیک فعلی تو شرق آسیا احتمال اینکه پیونگیانگ اونطور که آمریکا و متحداش میخوان به طور کامل موشک‌ها و سلاح‌های اتمیش رو کنار بذاره احتمال خیلی کمیه. در هر حال در شرایط فعلی ابتکار عمل تو دست مثلث غیر رسمی شکل گرفته بین چین و کره شمالی و کره جنوبیه. در مقابل اونها هم طبیعتاً دولت‌های آمریکا و ژاپن قرار دارن که به طور کلی نگاه و سیاست‌های سختگیرانه‌تری رو دنبال می‌کنن. خیلی احتمال زیادی داره که فقط تو همین هفته‌های پیش رو این وضعیت به طرف یکی از این جبهه‌گیری‌ها تمایل بیشتری پیدا کنه.
بیش از 100 مقام پیشین آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه که شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا منتشر شد از توافق اتمی موسوم به برجام حمایت کردند و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند از این معاهده کنار نکشد. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین المللی از او درباره جایگاه و نقش این مقام‌های آمریکایی در سیاست خارجی ایالات متحده پرسیده است.
این گروهی که این بیانیه را صادر کردن بخشی از ائتلاف ملی برای جلوگیری از تسلیحات اتمی ایران هستند و در داخل این گروه طیفی از افراد مختلف جمهوری خواه و دموکرات وجود داره و از جنرال های بازنشسته یا جنرال های سابق ارتش گرفته تا سناتورها و همینطور سفرهای سابق آمریکا و مسئولان امنیت ملی و سازمان های اطلاعاتی و CIA و غیره در داخلشون هستن. تا حد زیادی میشه گفت که میتونن تأثیر بگذارن در تصمیم گیری، به شرط اینکه به هر صورت از طرف مقابل هم یک انعطافی دیده بشه که بشه به هر حال رئیس جمهور رو قانع کرد که موضع گیری او تغییر ایجاد کرده. حالا ممکنه که تغییر در متن برجام ایجاد نشه.
از نقش این مقامات آمریکایی بگذریم، حضور مایک پومپئو و جان بولتون در تشکیلات دونالد ترامپ چه تأثیری بر تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد برجام خواهد داشت؟
علت انتخاب این دو نفر هماهنگی اینها با شخص رئیس جمهور است که میخواد که به اصطلاح هم وزراش و هم مشاوراش در مورد پیشنهادها و طرحهای او هماهنگ باشن و بهش کمک بکنن و نه اینکه کاملا موضع مخالف داشته باشن. به نظر میاد که اینها تا حد زیادی با مواضع رئیس جمهور هماهنگ هستن. در عین این هماهنگی جنرال ماتیس هم اعلام میکنه که با شخص جان بولتون اختلاف نظر داره ولی با او کار خواهد کرد. از طرف دیگه شما وقتی که صحبت‌های آقای رادشاه معاون سخنگوی کاخ سفید رو در مورد همین قضیه برجام میشنوید، میبینید که در موازه کاخ سفید یک تغییرات مختصری هم ایجاد شده و اونها خروج از برجام رو به صورت بالقوه به اصطلاح بهش اشاره میکنن. بنابراین تا حدی هم اینا برمیگرده به اینکه چجوری در ایران بشه از این فرصت استفاده کرد و اون رو تبدیل به یک موقعیت کرد.
نام ایران اومد. در صورت پیشنهاد احتمالی دونالد ترامپ برای تغییر برجام، به نظر شما ایران چه واکنشی نشون میده؟
در ایران حرف و شعار بیشتر از عمل و رفتار و کار هستش. شما میبینید که هر روز مقامات ایرانی به نوعی با کلماتی که زبان دیپلماتیک نیست واکنش نشون میدن. آخرین حرف صحبت آقای جهانگیری رو مثلا شما فکر بکنید که میگن آقای جان بولتون حقوق بگیر مجاهدین هستن، در حالی که اینجا شما همین امضای 100 نفری که میبینید این موقعیتی است برای ایران که میتونه روش کار بکنه و عمل بکنه و البته در شرایط فعلی اقداماتی هم میشه کرد بدون اینکه برجام رو دست بزنه. میشه در موارد دیگه امتیاز داد و ایجاد اطمینان کرد.
کشورهای اروپایی که مدافع برجام هستند اما با برنامه موشکی ایران مخالفند، آیا توانایی دارند که آقای ترامپ رو در حفظ برجام قانع کنند؟
در مجموع سفرهای مختلفی در چند روز اخیر بوده، پیام‌های رد بدل شده، مقامات اروپایی حتی قرار با اسرائیل ها توافق بکنن. سعیشون بر این استش که بدون اینکه متن برجام رو دست بزنن یک اطمینان‌هایی از ایران بگیرن که به هر صورت برای امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای اطمینان بخش باشه. اروپایی ها برحال علاوه بر منافعی که دارن خواهان این هستن که جنگی در منطقه رخ نده. اگر ایران این پیام رو درست بگیره، البته در آخرین نشستی که در وین داشتن یک ملاقاتی هم بین ایرانی ها و آمریکایی ها صورت گرفته، در اون در مورد ایرانی آمریکایی های زندانی و مفقوده در ایران صحبت شده. اینها نقاطی است که میتونه پل بزنه بین نظر اروپایی ها، ایرانی ها و آمریکایی ها، و خیلی از اینا واقعا بستگی به این داره که تا چقدر ایران بتونه این پیام ها رو به موقع بگیره، پردازش بکنه و به مسیر درست و انعطاف پذیری بندازه.
پس از شنیدن این گفتگوها، برای اینکه بدونیم در شبکه‌های اجتماعی چه می‌گذرد، با مانیا منصور همکار ما در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه می‌شویم. خانم منصور، میتونیم بگیم ابتدا در توییتر شبکه اجتماعی پرطرفدار چه میگذره؟
بله، بعد از انتشار خبرهای مبنی بر گرون شدن دلار و رسیدن اون به بالای 5000 تومان، از دیروز هشتگ حذف دلار در میان کاربرای ایرانی خیلی ترند شده. بخشی از کاربران متمایل به اصولگرایان در توییتر خواهان حذف دلار از معاملات بانکی و تجاری شدند. از سوی دیگه برخی دیگر از کاربران توییتر هشتگ حذف دلار رو دستمایه انتقادات خودشون نسبت به این گروه و البته شرط فعلی ایران کردن. مثلا امیر یک از کاربران نوشته بعد از حذف دلار ایشالا حذف زنان، حذف فقرا و حذف مخالفان و دیگه گلستون میشه کشور. دونکی شد نوشته با حذف دلار مانند نیاکانمون مبادله کالا با کالا میکنیم، برای خرید یک لپتاپ 3 گوسفند، برای هر قرص نان 1 تخم مرغ، و با این کار اقتصاد آمریکا نابود میشه. سحر هم توییت کرده راه حل پاک کردن صورت مسئله نیست، به جای حذف دلار حذف یورو باید گفت حذف جمهوری اسلامی.
در اینستاگرام چطوره؟ همین وضعیت حاکمه یا اونجا متفاوته؟
در اینستاگرام اون چیزی که خیلی الان که دو روز بحث سانسور قسمت‌های از سریال‌ها و فیلم‌های هست که خیلی داغ شده. بسیاری از کاربران اینستاگرام با انتشار بخش رقص حذف شده از سریال پایتخت 5 به این کار صدا و سیما حسابی اعتراض کردن. همینطور با اشاره به سانسور بخشی از فیلم سارا و آیدا که میسینگ روز گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی منتشر شده، این فیلم پخش شده بود، اون بخش رو اومدن منتشر کردن که بخشی هست از دابسمش سارا آیدا روی ترانه از حامد همایون. این فیلم ساخته مازیار میری هست.
و بالاخره فیسبوک سومین.
بله، در فیسبوک دیروز هم روز جهانی تئاتر بود، هم روز تولد آقای خسرو شکیبایی بازیگر مشهور ایرانی که ایشون حدوداً 10 سال پیش فوت کردن. فیسبوک پر شده بود از تصاویر آقای شکیبایی و مطالبی خیلی نوستالژیک در ستایش از این بازیگر بزرگ. همچنین به بهانه روز جهانی تئاتر عکس‌های بسیاری از بهرام بیضایی، استاد تئاتر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان نامی سینما و تئاتر ایران منتشر کرده بودن کاربرا و ابراز حسرت‌های زیادی از اینکه ایشون سال‌هاست که در ایران نیستن و دور از ایران کار می‌کنند. و همچنین عکس‌هایی از تئاتری که ایشون این روزها در دانشکده استنفورد سان فرانسیسکو روی صحنه بردن به نام چارا منتشر کردن، عکس‌هایی از اجرای آقای بیضایی در دانشگاه استنفورد. حالا اگر وقت هست من آدرس شبکه اجتماعی بله رادیو فردا رو همکاران من در پلتفرم‌های مختلف هستن و منتظر عکس‌ها و فیلم‌های شما هستن. به آدرس در تلگرام به آدرس فردوگرام میتونید بر ما فیلم یا عکسی دارید بفرستید. در فیسبوک رادیو فردا، فیسبوک@رادیوفردا، و در اینستاگرام هم که همون رادیو فردا آدرس ما هست.
ممنون مانیا منصور همکار ما در بخش شبکه‌های اجتماعی از آخرین تحولات در این شبکه‌ها گزارش میداد. با رادیو فردا همراه هستید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ما خیلی کمک کردن،
نمیخوایم
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در شروع سال جدید اگر با رادیو فردا همراه بودید میدونید که مروری داشتیم بر مهمترین اتفاقات و تحولات سیاسی سالی که گذشت. هماکنون هم نوبت به پخش مجموعه برنامه‌های دیگری در این باره میرسه. مروری بر اعتراض‌های سیاسی که در سال 96 رخ داد و ایران رو تکان داد. قبل از اینکه همراه باشید با شنیدن این گزارش، من از شما خداحافظی میکنم. در بخش‌های بعدی خبر همراه شما خواهم بود.
سال 1396 و اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، اعتراض‌هایی که تقریباً در تمام ماه‌های سال گذشته در شهرهای ایران و به بهانه‌های مختلف اتفاق افتاد و در زمستان به اوج رسید. من بنیامین صدر در قسمت اول ویژه برنامه خیابان به این موضوع نگاه کردم که چرا سال 96 سال اعتراض و حضور خیابانی گروه‌هایی از معترضان ایرانی بود. اما در قسمت دوم این ویژه برنامه بیشتر به این موضوع نگاه میکنم که چه گروه‌های اجتماعی و تشکل‌هایی در اعتراض‌های یک سال گذشته ای ایران حضور داشتند. ناآرامی‌های اجتماعی در سال 96 در عین تنوع هر یک به نوعی با نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط بود. از تظلم خواهی مال باختگان و اعتراض کارگران دور مانده از حقوق تا اعتراض به حجاب اجباری و خشم معترضان دیماه از سیاست ها و تصمیم گیری های کلان نظام حکومتی. اما چه گروه‌های اجتماعی در اعتراض‌های سال گذشته نقش پررنگ‌تری داشتند؟ در بهار و تابستان سال پیش، علاوه بر کارگرانی که ماه‌ها بود به پرداخت نشدن مطالبه‌های مزدی خود معترض بودند، گروه وسیعی از سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی همچون کاسپیان، آرمان، سامن و چند مؤسسه مالی اعتباری به خیابان‌ها آمدند و به پرداخت نشدن سود سپرده‌ها و حتی اصل سپرده‌های خود اعتراض کردند. مؤسسه های مالی بی پشتوانه سالها بود که مردم را به بهانه پرداخت سود بالا ترغیب به سرمایه گذاری می کردند. اما در یکی دو سال گذشته یکی پس از دیگری به نوعی ورشکست شدند تا اینکه خشم سپرده گذاران را برانگیختند. و تقریبا تمام سال 96 گروه‌هایی از سپرده‌گذاران را به خیابان‌های شهرهای ایران کشیدند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، با اشاره به اعتراض‌های سریالی آسیب دیدگان اقتصادی، نگاهی کرده به یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اعتراض‌های سال پیش با حرکت‌های اعتراضی سال‌های قبل.
در حرکت‌های قبلی اونها مستقیماً حول موضوعات سیاسی شکل گرفتن و از قبل هم خب به حال محدوداً معلوم بود که چه نیروی سیاسی اونها رو دعوت میکنه که به صحنه بیان، ولی این بار ما در سال گذشته قریب به 1000 تجمع با موضوعات اقتصادی پراکنده در کل کشور داشتیم، از مالباخته‌ها، از بیکارها و از کارگرانی که چندین ماه از حقوق نگرفتن. اینها وقتی که ناامید شدن از این نهادهای موجود، از مسئولان، خب دیگه اومدن به خیابون‌ها و خواهان تغییرات بزرگ سیاسی شدن برای خواست‌های اقتصادیشون.
از اعتراض کارگران گفتیم. اعتراض و اعتصاب کارگران ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی که از میان آنها میتوان به شرکت صنعتی هپکوی عراق یا شرکت نیشکر هفت تپه و یا شرکت آذراب و چندین و چند کارخانه و واحد تولیدی دیگر اشاره کرد. به کارگران و کارکنانشان در سال 96 به پرداخت نشدن به هنگام حقوق و مزایای خود اعتراض کردند. این اعتراض‌های کارگری حتی در واپسین روزهای سال گذشته نیز ادامه داشت. شهریار آهی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم سوئد، درباره گستردگی نارضایتی عمومی و اعتراض‌های سال 96 میگوید که تقویت راه‌های ارتباطی در بین گروه‌های آسیب‌پذیر وقوع حرکت‌های اعتراضی را در مقایسه با قبل ساده‌تر کرده است.
وقتی که شما گستره جغرافیایی غیر متمرکز دیدن رهبری رو در نظر میگیرید و علت گسترش سریع همین شبکه های اجتماعی بودن و شبکه سازی از راه تلگرام در میان نهادهای کارگری و نهادهای رنجبران دستمزد بگیران، یه پدیده واقعا جدیدی رو به وجود آورده. حالا با ارتباطات مدرن و ارتباطات یک به یک و چند به چند یه صورت دیگری رو به خودش میگیره، رهبری غیر متمرکزی رو پیدا میکنه. در کوتاه مدت رژه میتونه جلوی این پیوست فرد به فرد رو بگیره، ولی ناچار واسه اون کار کرد رهبری روشنتری برای کل این اعتراضات وجود خواهد.
در کنار اعتراض‌های کارگری میتوان به اعتراض معلمان هم اشاره کرد. گروه‌هایی از معلمان از جمله اعضای کانون صنفی معلمان استان تهران سال گذشته چند بار در اعتراض به وضعیت استخدامی و قراردادی معلمان و وضعیت حقوق و مزایای بازنشستگی آموزگاران در تهران و شهرهای دیگر از جمله اصفهان دست به اعتراض و تجمع زدند. گروه‌هایی از اصناف و کسبه همچون کارکنان و مغازه‌داران ساختمان در آتش سوخته پلاسکو، اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران و کارکنان برخی شرکت‌های خصوصی سازی شده در مقاطع مختلف با برپایی تجمعاتی اعتراض کردند. بازنشستگانی هم چند نوبت با حضور در برابر استانداری‌ها یا مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند، تا اینکه سرانجام کشاورزان اصفهانی هم در روزهای آخر اسفند به خیابان‌ها آمدند و به سیاست‌گذاری‌های دولت اعتراض کردند.
روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز.
اما بدون شک پررنگ‌ترین حضور اعتراضی در خیابان‌های ایران در سال گذشته را میتوان اعتراض سراسری دیما، اعتراض‌های پیاپی به حجاب اجباری در گوشه و کنار ایران و اعتراض دراویش گنابادی در تهران قلمداد کرد که با پیامدها و بازتاب وسیعی در داخل و خارج کشور همراه بود. اعتراض سراسری که از اواخر بهمن ماه و از شهر مشهد شروع شد و تا میانه‌های دی ماه در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران ادامه یافت. شعارهای سرداده شده در اعتراض سراسری دی ماه عموماً شعارهای تند سیاسی علیه حکومت و جناح‌های سیاسی در ایران بود. اعتراض سراسری دیما با بازداشت دست کم 4000 تن از معترضان از جمله 10 دانشجو و دانش آموز همراه بود. در این اعتراض ها دست کم 25 تن در خیابان و چند تن در زندان به دلایلی مشکوک، از جمله آنچه ضرب و شتم یا آنچه خودکشی از سوی حکومت عنوان شد، کشته شدند. تقریبا همزمان با اعتراض سراسری دیما بود که تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری ابتدا در خیابان انقلاب تهران و بعد از آن در خیابان های دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران با برافراشتن روسری خود دست به اعتراض زدند، اعتراضی که بازداشت تعدادی از آنان را نیز به دنبال داشت. کمی بعد و در بهمن و اوایل اسفند نیز دراویش گنابادی هم در خیابان پاسداران تهران چند نوبت در اعتراض به آنچه هتک حرمت رهبر معنوی خود خواندند تجمع اعتراضی کردند که سرانجام به بروز درگیری خونین میان آنان و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها انجامید. در جریان درگیری ها چند تن از دو سوی ماجرا کشته و بسیاری از دراویش بازداشت و زندانی شدند. حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا، در تحلیل چشم‌انداز آینده اعتراض های سال 96 ایران میگوید:
آتش خشم زیر خاکستر سرکوب شروع میکنه به شعله ور شدن، منتظر زمانی است که امکان بروز بیرونی داشته باشه، مثل همین حوادثی که اتفاق افتاد. بنابراین ما با یک چرخه دائمی از سرکوب و شورش روبرو خواهیم بود و اگر نگاه بکنیم کل تاریخ معاصر ایران رو این چرخه سرکوب و شورش نشون میده. لااقل ما 6 جهش بزرگ سیاسی در این 70 سال اخیر داشتیم تا برسه به جهش بعدی و شورش بعدی یا اعتراض بعدی یا انقلاب بعدی یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم.
ممنون از شما که همراه من بنیامین صدر در ویژه برنامه دو قسمتی خیابان بودید، برنامه‌ای که نگاهی داشت به مهمترین حرکت‌های اعتراضی سال گذشته در ایران و دلایل و گروه‌های اجتماعی فعال در آن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.